فشار بر ایران.
ممنونم از شما دکتر پارسا خصال. از یک پنجره دیگه، دیروز هم در مورد سازوکار ماشه صحبت کردیم و اینکه غرب دنبال چه هست و دلالت‌های کارشناسی دو مورد رو بیشتر برجسته نمی‌کنه. یکی اینکه سازوکار ماشه اساساً بیشتر در دستور کار غرب برای استفاده روانی در میان افکار عمومی جهان و افکار عمومی ایران، و دوم تحریم‌هایی که بیشتر هم از جنس نظامی است به قایت خودش برسه. به نظر شما بین این دو مورد کدوم یکی ارجح‌تره برای اینکه در دستور کار و تحلیل ما قرار بگیره، و نظر شخصی شما در مورد سازوکار ماشه چه است؟
ببینید، من یه اشاره بکنم. دیروز جناب نوویان که از نمایندگان خوب مجلس هستن و عضو کمیسیون امنیت ملی، ایشون یک گفتگوی تلویزیونی داشتن در شبکه 4 در رابطه با همین مکانیزم و خواسته هایی که غربی ها داشتن برای اینکه این مکانیزم فعال نشه. خیلی خواسته های عجیبی بود، یعنی علاوه بر اینکه خواستار بازرسی بازرسان از سایت‌های هسته‌ای ضربه خورده و ضربه نخورده شده بودن، یعنی حتی اونهایی که آسیب ندیده و اونهایی که آسیب دیده، حتی دوباره برگشته بودن روی بحث برد موشک‌های ایرانی. یعنی چیزی که ما الان در این چند ماه اخیر متوجه ضرورتش شدیم و همه با تمام وجود درک کردن که چرا ما به موشک و موشک‌های میان برد و برده بلند نیاز داشتیم، حالا اومدن و این دو مورد رو خواستن. و مثل روز روشنه و تجربه هم دیگه همین رو میگه که حتی اگر ایران اینا رو بپذیره، دسترسی دوباره بهشون بده، خودش رو محدود کنه و اینها یک مثلا مهلتی برای مکانیزم ماشه داشته باشن، بگن مثلا تا 6 ماه امکان فعال سازیش همچنان براشون موجوده، در پایان آخرین روز اون 6 ماه دوباره اون مکانیزم رو فعال خواهند کرد. و اینکه چرا این کارو میکنن، از جهتی پاسخ به این سوال امیدبخشه و از جهتی هم خب نگرانی هایی داره. اما اون قسمت امیدبخشش این هست که چون چاره دیگه ای ندارن، یعنی این مورد رو هم که اگر حالا در برنامه های مستقلی بررسی بشه که چرا ما چنین اهرمی رو و چنین مکانیزمی رو در اختیار اونها قرار دادیم، در حالی که ما یک طرفه توافقات رو و اون چیزی که ملزم بودیم رو انجام دادیم و اونها حالا دست بالا رو دارن که آیا انجام بدن یا ندن. اما از این که بگذریم، چون دیگه اروپا چیزی نداره که با اون به جز این اهرم اسنپبک چیزی نداره که با اون بخواد فشار وارد کنه، و این آخرین فشار قانونیه که میتونن داشته باشن. اما نکته منفیش هم این هست که متاسفانه اقتصاد ایران چون شرطی شده نسبت به حوادث، و مثلا ما در همون مذاکرات غیر مستقیم ایران آمریکا میدیدیم که صرف مذاکره قیمت دلار رو می آورد پایین و صرف تأخیر در مذاکره قیمت رو می برد بالا، و به این دلیل خب یک اثرات روانی بر روی جامعه و قیمت ها داره که باید مسئولین این رو با پیش بینی هاشون به خصوص در مورد کالاهای اساسی و غیره این رو کنترل کنن، و انشالله از این پیچ هم ما به سلامت عبور خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. مهمان گرانقدر دیگری همراه ما هستن در دور یک میز امروز، سرکار خانم دکتر سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. سلام و درود بر شما، خوش آمدید دور یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از همراهی شما. سرکار خانم دکتر فلاحی، دیروز و امروز بخشی از گفتگوی ما به سازوکار ماشه اختصاص پیدا کرد و اینکه غرب به طور کلی به دنبال استفاده روانی و رسانه‌ای بیشتر یا نه، واقعا تحریم‌ها علیه در واقع سازوکارهای نظامی ما که بیشتر دلالت سازوکار ماشه به اینها است قرار تاثیر بیشتری رو بر ما بگذارن. اما سوال مهم‌تر اینه که ما قرار هست که در مقابل غرب چه رفتاری رو در عمل داشته باشیم؟
خب به هر حال شما باید برای اینکه رفتار یه واحد سیاسی رو بتونید آنالیز بکنید به سوابق اون رفتار سیاسی توجه بکنید.
بله،
ما به عنوان یک واحد سیاسی که الان نماد مقاومت هستیم، نه در منطقه بلکه در دنیا، اونم در برابر زیاده خواهی کشورهای غربی و در رفتشون امریکا، همیشه ما اون مکانیزمی که ما فعال کردیم در برابر مکانیزم‌های غیر قانونی و نامشروع غرب، مکانیزم مقاومت بوده و استفاده از داشته‌های درونی خودمون بوده. چون شما می‌دونید که الان اعضای شورای امنیت در سال 1945 حق وتو برای خودشون قائل شدن، دنیا رو بین خودشون به شکلی تقسیم کردن و حتی قواعد بین‌المللی هم که دارن ترسیم می‌کنن برای این هستش که سایر کشورها رو تنظیم کنن با سیاست‌های خودشون. این بحث اسنپبک هم که اینا تو برجام آوردن در واقع یک حالت تنظیمگر برای سیاست های زیاد خواهانه اینها بوده. بنابراین تو جنگ 12 روزه هم خب اینا نشون دادن هیچ کدوم از این کشورها در کنار مقاومت ما نبودن، حتی از دوستان راهبردی ظاهری ما هم همه رفتن سراغ منافع خودشون. الان هم مهمترین حرکت این هستش که بالاخره ما مجددا بیایم روی اون داشته‌های خودمون و اینکه اون انسجام داخلی که الان ایجاد شده واقعا با یک سری رفتارهای غلط در داخل این انسجام برهم نخوره و همین داشته‌های دفاعیمون واقعا بیایم اینها رو در اولویت قرار بدیم برای تقویتشون. مثلا در مجلس ما یه طرح تقویت بنیه دفاعی داریم که در مجلس به زودی میاد و ما اون طرح رو وقتی که به هر حال به تصویب برسونیم یکی از اولویت‌های مهم ما همین تقویت بنیه دفاعی ما خواهد بود، همینطور تقویت اون داشته‌های نیروهای مسلحمون که خیلی هاش بومی هست. یعنی اینکه ما تونستیم تو این جنگ 12 روز مقاومت کنیم با داشته‌های خودمون به خاطر این بوده که طبق اون نقشه راهی که خود حضرت آقا تقسیم کردن مثلا در حوزه موشکی ما عمده داشته‌هامون بومی و داخلی هست. الان هم ما انتظار و کمک از هیچ کشوری نداریم، همچنان که توی این جنگ و این دفاع مقدسی که ما داشتیم این رو نشون دادن. ما مبتنی بر اون توانایی ژئوپلیتیکی که داریم، داشته‌های درونی، انسجام داخلی، تدبیرهای دقیقی که خود حضرت آقا داشتن و اون شجاعت و شجاعت نیروهای مسلح خودمون و همینطور اون تقویت دیپلماسی منطقه‌ایمون هستش، دیپلماسی همسایگیمون که واقعا کشورهای منطقه بدونن که این بار اگر جنگ اتفاق بیفته دیگه جنگ ما با یک کشور خاص نیست، جنگ همه منطقه است. اگر امنیت هست برای همه و اگر ناامنیه برای همه. یعنی اینجوری نیست این برخی از این کشورهای مرتجع منطقه فکر کنن که به هر حال در یک امنیت خاطر باید باشن، جنگ و هزینه‌اش رو ما بدیم و اونها بخوان نفع اقتصادیش رو ببرن. ما تو دیپلماسی پنهانمون به همه اینها اعلام کردیم که اگر قرار نفتی صادر بشه برای همه، اگر قرار امنیتی باشه برای همه، اینجوری نیست اونها پول خرج کنن در پشت صحنه و پشت پرده برای اینکه امنیت ما رو به خطر بندازن. همچنان که ما داده صحیح داریم از بسیاری از این کشورها که هم زمینشون هم آسمانشون هم پولشون رو در اختیار دشمنان منطقه قرار دادن. بنابراین این بار به قول خودمون این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. اگه بخوان واقعا یه کمکی رو داشته باشن تو منطقه قطعا خودشون هم در واقع مجازات میشن، اون هم مجازات های خودساختهی که خودشون دارن ایجاد میکنن.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما سرکار خانم دکتر سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدار شما. همچنان دور اکمیز رو تقدیم شما میکنیم. ساعت حوالی 13:37 دقیقه است و به بخش جنبندی با مهمانان گرانقدر رو میرسیم. بخش اول جنبندی با جناب آقای دکتر علی خسروشیری کارشناس مسائل بین‌الملل پیرامون یک سوال کلی. آنچه که مشخص از رفتار غرب علیه ایران، حالا امروز خاصه بیشتر به فرانسه و سرکار خانم مهدی اسفندیاری و سازوکار ماشه پرداختیم، اما غرب به معنای آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا، رژیم صهیونیستی، غرب تمدنی مدعی، مشخصه که چه رفتارهایی رو در آینده خواهند داشت. به نظر شما آنچه که باید در دستور کار تک تک مردم و نخبگان سیاسی ما قرار بگیره در این تقابل که ویژه رنگ و بوی شناختی و رسانه ایش کاملا متبلوره؟
بله، باید بدانیم که ما در شرایط بسیار حساس و خطیری قرار گرفتیم. تقابل و دعوای تمدنی و ایدئولوژیک 46 ساله ما به حد اعلای خودش رسیده و الان تمدن غرب، کشورهای اروپایی، آمریکایی کنار هم یک پارچه علیه جمهوری اسلامی را و ملت ایران قرار گرفتن. ما ابتدا باید به این درک درست برسیم که در چه جایگاه و در چه شرایط زمانی و مکانی قرار گرفتیم و چه تهدیداتی متوجه ما هست. وقتی تهدیدات متوجه ماست، ما لاجرم برای اینکه بتونیم سربلند از این قضایا و از این شرایط زمانی سخت عبور بدیم، وظایف و مسئولیت‌هایی داریم. وظایف و مسئولیت‌های برای دولت است، برای مجلس است، برای قوه قضاییه، نیروهای مسلح، مردم و جریان‌های سیاسی. ما همه در داخل یک کشتی قرار گرفتیم و باید بدونیم که کشتی در با طوفان‌های سخت و سهمگینی روبرو بوده و روبرو هستیم و در آینده با اجرای مکانیزم ماشه شرایط برای ما از طرف غربی‌ها سخت‌تر خواهد شد و غربی‌ها یک پارچه در مقابل ما ایستادن و ما اگر در داخل متحد نباشیم در مقابل غرب یک پارچه قطعا ضرر خواهیم کرد. امروز اتحاد مقدسه. ما باید این اتحاد مقدس رو داشته باشیم، هم در سطح قوای مختلف، قوای سگانی خودمون، هم در سطح مردم با دولت، مردم با نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با دولت، دستگاه‌های مختلف حاکمیتی، مردم و ویژه جریان سیاسی. باید بدونیم که در شرایط سخت و حساسی قرار گرفتیم، باید در کنار هم باشیم، دست به دست هم بدیم. هیچ بیگانه‌ای نمیاد که به ما کمک بکنه. ما باید بر روی دستا و بازوان خودمون تکیه بکنیم و بلند شیم و در منافع ملی خودمون رو تامین بکنیم. اتحاد بر سر منافع ملی است، اتحاد بر سر امنیت ملی است. باید این دعواهای حزبی جناحی مسائل فرعی رو کنار بگذاریم. امروز به مسئله اصلی ما، مسئله هویت ایرانی است، هویت انقلاب اسلامی است و هویت جمهوری اسلامی است و امروز دشمن یک پارچه در مقابل ملت ایران قرار گرفته. ما باید متحد با هم دیگه از فرصتامون استفاده بکنیم، تهدیداتمون رو بشناسیم، دشمنمون رو بشناسیم، شگرداشو بشناسیم، تاکتیکاشو بشناسیم و بتونیم یک پارچه و در کنار هم در مقابلش ایستادگی کنیم. قطعا ملت تاریخ نشون داده ملتی که با هم متحد باشن و یک پارچه باشن هیچ دشمن خارجی نمیتونه از بیرون اونو از بین ببره. در صورتی دشمن موفق خواهد شد که در داخل تفرق و عدم یک پارچگی داشته باشیم.
ممنونم از شما جناب دکتر علی پارساخسال، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. با یک سوال متفاوته برای جنبندی شما در 4 دقیقه، به نظر شما باید در مقابل این رفتار غرب ویژه در مورد سرکار مهدی اسفندیاری و این رفتار غرب ویژه در مورد فعال کردن سازوکار ماشه چه اقداماتی رو داشته باشیم؟
بله، در رابطه با خانم اسفندیاری ما از همه ابزار قانونی و دیپلماتیک باید استفاده کنیم. خب چون تریبونی که ازش دارم صحبت میکنم تریبون رسمی هست، به ابزارهای دیگه نمیتونم اشاره کنم، ولی به هر حال کشورها اروپایی هم میدونن که در تبادلات خیلی وقتا ما تونستیم علاوه بر ابزار دیپلماتیک با تبادل کسانی که از اونها در دست نیروهای ما بودن و به جرم جاسوسی البته بودن اینها رو آزاد کنیم و سابقه هم داره. آقای حمید نوری هم چند سال قبل در دولت آقای رئیسی با فشار دیپلماتیک ایران و حالا ابزارهایی که استفاده شد، با توجه به اینکه گمان زنی های بود که حبس ابد یا بالاتر از اون حتی، یعنی اعدام منتظر ایشون خواهد بود، اما دیدیم که به هر حال جمهوری اسلامی تونست با اعمال قدرت خودش در عرصه بین الملل آقای حمید نوری رو آزاد کنه و امید این است که خانم اسفندیاری هم در همین مسیر پروندهشون قرار بگیره انشالله. در رابطه با اسنپ بک خیلی خلاصه عرض کنم، ما باید اینو بدونیم که این اجرایی خواهد شد، ممکنه دیر و زود بشه، با مذاکره ما فقط میتونیم اونو به تأخیر بندازیم. قطعا اروپا از چنین موقعیتی که متاسفانه حالا بر اثر برخی عوامل در دسترسش قرار گرفته و در برجام گنجونده شده، مطمئنن چشم‌پوشی نخواهد کرد. ما لحاظ اقتصادی باید آمادگی شد داشته باشیم. و نکته آخر که بخوام عرض کنم این هست که این اتحادی که مقام معظم رهبری هم بارها با الفاظ و بیانات مختلفی بهش اشاره کردن و در این آخرین مرتبه کلمه مقدس رو براش به کار بردن، اتحاد مقدس، یعنی انقدر این مطلب مهمه، این تمام کسانی که تریبون دارن، تمام کسانی که در عرصه سیاسی فعالیت میکنن، نمایندگان مجلس، حتی منصوبین به دولت، وزرا، این شامل همه میشه، یک جاده یک طرفه هم نیستش. همه باید بدونن که رهبر انقلاب به عنوان یک مقام دینی این رو مقدس میدونن، یعنی اگر بر خلاف اتحاد حرکت کردیم، چه دولت بخواد به مخالفینش و چه مخالفین میخوان به دولت هجوم بیارن، نقد غیر منصفانه بکنن، این اتحاد رو به هم بزنن، قطعا باعث ضربه به جمهوری اسلامی و مردم ایران خواهد شد و تاریخ اونها رو نخواهد بخشید.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم همچنین از شما شنوندگان همیشگی رادیو تهران، همراهان همیشگی برنامه دور یک میز. خیلی از شما عزیزان شنونده همیشگی هستید، وقتی پیام نمیدید باور بفرمایید، چون در یکی از پیامک ها لطف هم داشتید، ما هم نگران شما میشیم که چرا شنونده همیشگیمون امروز پیامک نداده. ممنونیم از همه محبت های شما. و چند تا پیامک رو هم اشاره بکنم ضمنی، 0910-1907 بدونیم آگاه باشیم، بصیرت داشته باشیم. اصل فتنه دشمن اینه که بگه جمهوری اسلامی ایران از ایران جداست، جمهوری اسلامی ایران از مردم ایران جداست و جمهوری اسلامی ایران اصلا از همه بشریت جداست. اما داریم میبینیم که ما در همه مسائل هرچی حرف زدیم پاش وایستادیم و حرف درست زدیم، چون حرف ما برآمده از یک فرهنگ و تمدن غنی هم ایرانی هم اسلامی. دوست دیگری پیامک دادن به ما، 0912 انتهای شمارهشون 4227. نقد شما کاملا درست بجاست، انشاءالله که از این به بعد مراعات میکنیم هم در تنظیم محتوا هم در مدیریت سایر مؤلفه های برنامه. دوست دیگری پیامک دادن نوشتن باید یه مقداری در مورد سفارتخانه های غربی، 0939-0646 انتهای شمارهشون نقل به مضمون، همهشون طولانیه، میخونم خدمت شما، یه مقداری جدیتر برخورد بکنیم و در مورد سفارتخانه هاشون، حضور کارگزارانشون و کاردارانشون باید خیلی جدیتر بهشون حالی بکنیم که کد تنکی. دوست دیگری پیامک کمک دادن، نوشتن به نظر ما 0916 0969. ممنون از پیامک شما. فقط اون چیزی که شما نوشتید واقعا در دکترین دفاعی ایران نیستشون نوشتن. کاش واقعا میشد ما هم بمب اتم داشته باشیم. بارها توی برنامه کارشناسی مختلف توضیح دادیم و خودتون هم دارید میبینید ما بمب اتم نداریم اینیم و نیازی هم عملا به داشتن بمب اتم نداریم. دوست دیگه هم پیامک دادن، نوشتن یه روزی میرسه و ما همه مردم ایران نشون میدیم کنار هم بودنمون، کنار نیروها و سربازان و پاسداران گمنام امام زمان جلال الله تعالی فجر شریف بودنمونه که برای ما پیروزی رو رقم زده. درود بر شما که دوره یک میز امروز رو هم همراهی کردید. ما فردا هم برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میکنیم. یه موضوع مهم هم برای برنامه فردا در نظر گرفته شده. حتما فردا حوالی 12:31 تا 13:45 همراه ما باشید. خدا نگهدار.
صدای زندگی، رادیو تهران.
دمید دا داغ سخنم دمید، داغ سخنم تو ماه دلخواه منی، شکفت در آه منی.
شکر ساخته ام جوجه خروس با
بچه‌ها
هر چیزی دیگه حضرت آقا چه مدت قصد اقامت داره؟
این بستگی داره به جاذبه تهران و پذیرایی گرند هتل.
تو بیا مگر این روز را بر نشد.
منم اولش لارزار بودم.
و صدای پایتخت رادیو تهران،
صدای ما رو از استودیوی
رادیو تهران، رادیو پایتخت. شبکه رادیویی تهران.
گاهی امنیت در دل دیوارها و خطوط لوله پنهان می شود. در جایی که چشم انسان نمی بیند، این پرتوها هستند که رازها را آشکار می کنند. این روایت ذرات امید، روایت پرتوهایی است که از قلب فلز می گذرند. تا پل، پالایشگاه یا خط لولهی که بر شانه این سرزمین سنگینی می کند، بی خطر و ایمن باشد. رادیوگرافی صنعتی یکی از کاربردهای مهم فناوری هسته است. در این روش، پرتوهای کنترل شده مانند یک چشم دقیق، عیوب و ترک‌های پنهان در جوش‌ها، دیک‌های بخار، خطوط نفت و گاز را شناسایی می‌کنند، بی آنکه به سازه آسیبی برسد. در در ایران صدها پروژه بزرگ صنعتی از خطوط انتقال نفت در جنوب تا پل‌های عظیم در شمال به کمک همین بازرسی‌های پرتویی تضمین شدند. پرتوها پیش از بهره برداری عیب را پیدا می‌کنند و جلوی خسارت‌های بزرگ را می‌گیرند. این یعنی امنیت جانی مهندسان و کارگران، امنیت اقتصادی برای کشور و خیالی آسوده برای مردمی که روزانه از کنار این سازه‌ها عبور می‌کنند. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که دیده نمی‌شوند اما امنیت را در زیر پوست فولاد، زیر پاهای ما و در قلب صنایع نگه می‌دارند.
این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی‌های کشور در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، غیره که آبرو می‌بخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر میکنه، هم از این جهت دارای اهمیت، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین‌المللی برای کشور. یعنی وقتی که شما در بخش‌های مختلف این صنعت پیشرفت دارید و کار دارید انجام میدید و گره‌گشایی میکنید، خب مراکز اطلاعاتی جهان و بسیاری از سیاستمداران دنیا، شاید خیلی از دانشمندان اهل مطالعه میفهمن این برای کشور آبروست. پس پیشرفت این صنعت از لحاظ بین المللی و از لحاظ وزن و جایگاه و آبروی ملی هم دارای اهمیت. این دو جهت. جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است. خب میبینید دستگاه‌های مختلف تبلیغاتی دشمنان با همه وجود دارن کار میکنن که کشور رو بی آینده نشان بدن، جوانا رو مایوس کنن. این دیگه مشهوده تو فضای مجازی، تو تلویزیون ها، توی اظهارات سیاسی. این کار شما درست نقطه مقابل این حرکت دشمنه. روح امید را، روح اعتماد به نفس را در ملت تزریق میکنه. مردم، جوانا، نخبگان میفهمن که چه میدانهای اساسی و مهمی رو میتوانن کشف کنن، تصرف کنن و بپیمایند.
در ساحت خورشید
کار کشور عبارت است از بیداری مردم، حفظ انگیزه های ایمانی مردم، به کار گرفتن جوانان پر انگیزه و مؤمن، تقویت درونی کشور. این تنها راهه. ملت ایران باید از درون قوی بشود، اقتصادش قوی بشود، علمش قوی بشود، دستگاه‌های مدیریتیش قوی بشود و بالاتر از همه ایمانش روز به روز قوی‌تر بشود. این راه علاج، این همون راهی است که تا امروز ملت ایران رفته است و دشمنانی که می‌خواستند این انقلاب رو، اون روز یک نهال باریکی بود، از زمین بکنند و نابود کنند و نتوانستند، امروز همون نهال باریک تبدیل شده است به یک درخت تناور. امروز دشمن غلط میکنه که به فکر برافکندن انقلاب باشه.